من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. درود بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش علی مرتضی. سلامی خالصانه هم به شما پیروان شریعت نبوی و شیفتگان مکتب انسانساز علوی. منشور امیر فرصتی است برای آشنایی هرچه بیشتر با معارف غنی نهج البلاغه و بهره‌گیری از نامه‌های این کتاب ارزشمند دینی. یکی از نامه‌های نهج البلاغه که برنامه‌های متعددی را به خود اختصاص داده، نامه 53 این کتاب وزین است. بعد از اینکه قدرت جناب محمد ابن ابی بکر در مصر متزلزل شد، امیر مؤمنان علی علیه السلام جناب مالک اشتر نخعی را به جای او به استانداری مصر برگزیدند و نامه‌ای را به وی نگاشتند که طولانی ترین و جامع ترین نامه حضرت است. امام در این نامه طولانی نکاتی را به مالک گوشزد کردند که نمونه عالی از منشور حکومتداری اسلامی است. تا کنون شرح بخش‌های مختلفی از این نامه را از زبان حجت الاسلام المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی شنیدید. در این قسمت از برنامه ایشان به شرح بخش دیگری از این نامه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در ادامه نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر می رسیم به این فراز که می فرماید وَلْيَكُنْ آثَرُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ اِنْدَكْ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَتِهِ. حضرت امیر علیه السلام در بیان تقسیمات مردم و اصنافی که وجود دارند و شأن و جایگاه هر کدام و وظیفه‌ای که بر عهده اینها هست، قسمت‌هایی رو مطرح کردند به سران نظامی و فرماندهان جنود و لشکر رسیدند و نکاتی رو درباره اینها در قسمت‌های پیشین داشتیم. در این قسمت می‌فرماید که برگزیده ترین رؤوس جند یعنی سران نظامی و فرماندهان لشکر تو، اون کسایی که اندکه برگزیده ترین اینها نزد تو هستند، کسانی باشند که من واساهم فی معونته، به لشکر و سپاهیان مواسات بکنه در کمک کردن. اولا کمککار نیروهای تحت امر باشه و بعد مواسات داشته باشه، در نیازهای اونها مشارکت کنه، در تأمین نیاز اونها، حتی در مقدم داشتن نیازهای اونها. این یک امتیازی است برای اشخاصی که بتونن در منصب فرماندهی لشکر و نیروهای نظامی یا انتظامی قرار بگیرن. و افضل علیهم من جدته، کسانی نزد تو برگزیده ترین باشند که اگر توانگری دارند، امکاناتی دارند، این رو نسبت به مجموعه زیر دستان خود و نسبت به لشکریان افضال کنند، عطا کنند، ببخشند، یعنی تأمین نیازهای سپاهیان جزء اولویت هایی باشه که مورد نظر این فرماندهان باشه. به ما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم، به نحوی زندگی اینها رو تأمین کنه و به مسائل معیشتی اونها برسه که اولا به ما یسعهم اونها رو فرا بگیره، یعنی این نگاه مواساتی و کمککارانه و برخوردار از احسان و نیکی و داد و دهش به نیروهای تحت امر همه اونها رو بگیره، هم خودشون رو فرا بگیره و هم یسعو من وراءهم من خلوف اهلیه، کسایی که پشت سر اینها هستن، یعنی از خانواده اینها، بازمانده های اینها، وابستگان اینها. این یه نکته بسیار مهمی هست که اگر نیروهایی که جانشون رو بر کف گرفتن و در خدمت یک نظام قرار دارن یا به مرزبانی می پردازن یا در ارتش هستن یا در قوای دیگر، خطرها و مشکلات رو در سرحدات، در مناطق مختلف، در جبهه ها دارن خدمت می کنند، وقتی به شایستگی و خوبی و با جان و دل خدمت خواهند کرد که اولاً خاطرشون از طرف خانواده و بچه ها و بستگانشون جمع باشه که اونها مشکلات معیشتی ندارن، کسایی هستن که نیازهاشون رو برطرف بکنن، زندگیشون لنگ نیست، و دیگر این که همت و اراده و عزم جدی بر انجام مسئولیت های نظامی که بر عهده‌شون هست در اونها باشه. و کی این فراهم میشه؟ وقتی که فرماندهان نیازهای نیروهای تحت امرشون رو برآورده کنن و به مسائل معیشتی اونها برسن، هم به خودشون برسن و هم به خانواده هاشون و بازماندگانشون، اگر کسایی هستن که یا شهید میشن یا از دنیا میرن، به هر حال خانواده اینها رها نشن. حتی یکون همهم همن واحدن فی جهاد العدو، این رسیدگی فرمانده به زیر دستان و نیروها به این منظور هست که نیروها همتشون، ارادهشون یک همت واحد باشه و اونم جهاد با دشمن، یعنی یک دله باشن، تصمیم واحد داشته باشن، خاطرشون جمع باشه و فقط به این مسئله بیندیشن و دغدغه دیگه‌ای نسبت به مشکلات معیشتی خانواده نداشته باشن. فإن عطفك علیهم یعطف قلوبهم علیک، اگر تو به این افراد رسیدگی کنی، عاطفه نشان دهی به فرماندهان نظامی یا به خانواده اینها، یا فرماندهان نسبت به سپاهیان و خانواده‌هاشون عاطفه و مهرورزی داشته باشن، نتیجه اینه که یعطف قلوبهم علیک، قلب اونها هم به تو مهربان و دارای عاطفه میشه. و این سرمایه بسیار بزرگیه که یک مسئول، چه نظامی چه غیر نظامی، وقتی از عهده مسئولیتاش به شایستگی برمیاد که بین او و مردم همدلی و عواطف مشترک و متقابل وجود داشته باشه. و این افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد، از برترین مسائلی که مایه چشم روشنی ولات و مسئولان و متصدیان امور هست، این هست که عدالت در بلاد و شهرها و آبادیها برپا باشه و ظهور و مودت رعیه و مودت و دوستی و مهرورزی و مهربانی مردم آشکار بشه. خب اگر کسی بر مردمی حکومت بکنه ولی این حکومت تحمیلی باشه، از روی کراهت باشه، مردم اونها رو نخوان، مردم دوستشون نداشته باشن، چندان لذتی نداره و چنین حاکمانی هم همیشه سرفکنده هستن که نه بر دلها بلکه بر جمجمه ها دارن حکومت میکنن، اما اگر بخوان به این حکومتشون افتخار کنن و سربلند باشن و مسئولیت و پست و حکومتشون مایه چشم روشنی باشه، اونچه که مایه چشم روشنی والیان هست این هست که عدالت در همه جا برپا باشه و چشمگیر باشه و مردم هم مودت و دوستی خودشون رو به وضوح نشون بدن.
علی را چه بخانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، سنایش نتوانم نتوانم.
مولای متقیان علی علیه السلام پس از آن که جناب مالک اشتر را به بعضی از ویژگی‌های سران نظامی آگاه می‌کنند، به عدالت والی اشاره می‌فرمایند و معتقدند مودت و دوستی مردم ظهور نمی‌کند مگر آنکه آنان از دست حاکمان دلچرکین نباشند.
فرمودند که اگر یک والی بتواند در قلمرو حکومتی خودش عدالت رو برپا کنه و مردم طعم شیرین عدل و داد رو بچشن، این بهترین وسیله است که مایه چشم روشنی ولات و حاکمان و مسئولان هست و همچنین آشکار شدن مودت و دوستی میان مردم. در ادامه می فرمایند و انه لا تظهر مودتهم الا به سلامت صدورهم. مودت و دوستی مردم ظهور پیدا نمی کنه و آشکار نمی شه و به چشم دیده نمی شه مگر اینکه سینه هاشون سالم باشه. منظور از سلامت صدور و درستی قلب اینه که یک وقت مردم نسبت به حاکمانشون دلچرکین هستند، ناراحت هستند، ناراضی هستند. طبیعتاً اگر همگاهی در روی مسئولان لبخند بزنن، لبخند از روی اجبار و اکراه و بیمیلیه. اما اگر دل پاکی و صافی داشته باشن نسبت به مسئولان، خیلی هم واضح خواهد بود دوست داشتن اونها نسبت به مردم و این اظهار مودت و دوستی خودش رو نشون میده. ولا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولات الامور. و این نصیحت و خیرخواهی مردم نسبت به مسئولانشون درست نخواهد شد مگر اینکه نسبت به والیان امور و مسئولان حیطه داشته باشن، یعنی یک همدلی و یک رنگی و کمک داشته باشن. این چنین اگر باشه، مردم احساس کنن که با مسئولینشون یکی هستن، مسئولین خیرخواه اونها هستن و برای اونها از جان و دل دارن کار میکنن، اونها هم مسئولان رو دوست خواهند داشت و خیرخواهانه کمکشون میکنن یا نظرهای مشورتی خودشون رو خواهند داد. به قول سعدی میگوید که به نوبتند ملوک اندرین سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. خب همه مسئولان رؤسا میان میرن، ولی اون چی که باقی میمانه نحوه رفتار شایسته است که با مردم داشته باشن و خدماتی که انجام بدن. خب کی میشه که مردم خیرخواهانه و مشتاقانه برخورد مودت آمیز با مسئولان داشته باشن؟ یکی این که احساس همدلی با اونها بکنن و قلت استثقال دولهم حکومتها رو بر خودشون سنگین نبینن. خب گاهی رفتارها جوریست که تحمل حکومتهای بدرفتار بر مردم سنگینه و احساس میکنن که بار سنگینی بر دوش اونها هست و دنبال این هستن که از این مخمسه و سنگینی رها بشن. یا در ادامه می‌فرماید و ترک استبطاء انقطاع مدتهم. این از نشانه‌های همدلی مردم میتونه باشه که خیلی این احساس رو نداشته باشن که مدت زمامداری مسئولان طول کشید. استبطاء یعنی بطیع شمردن، کند شمردن. هی انسان بگه دیر شد، چرا به کندی میگذره. انقطاع مدتهم یعنی دورانشون به پایان برسه. یک وقت احساس مردم اینه که کی میشه که اینها برکنار بشن، دورهشون تموم بشه، ما به آزادی برسیم، به رفاه برسیم، از دست اینها خلاص بشیم. یه وقت نه، احساس این چنینی ندارن و با حکومت و مسئولانشون کنار میان و احساس سنگینی نمی کنن. احساس این که کی میشه تمام بشه مدت زمامداری اینها، چنین احساسی بهشون دست نمیده. اینها از نشانه هاییست که میتونه زمینه خیرخواهی مردم رو با ولات امر و با مسئولان فراهم بکنه. حالا که این چنین هست، چند توصیه رو بر مبنای همین نکات کلیدی که اشاره شد بیان میکنن. میفرمایند فافسح فی آمالهم، در آمال و آرزوهای مردم وسعت و گشادگی ایجاد کن. یعنی مردم خواسته هایی که دارن، مطالباتی که دارن، آمال و آرزوهایی که دارن چنین نباشه که همیشه به بنبست بخورن و رسیدن به یک سری خواسته ها همیشه براشون یک آرزوی دست نیافتنی باشه. کار کن که به آمال و آرزوهاشون مردم برسن و واصل فی حسن ثناء علیهم و در حسن ثناء و تعریف و تمجید شایسته از مردم استمرار و پیوستگی داشته باش. مردم زحمت میکشن، سختی ها رو تحمل میکنن، با ناملایمات کنار میان، در فراز و نشیب ها با مسئولانشون هستند، در غم و شادی، در وسعت و تنگنا مردم با مسئولان کنار میان. خب این قابل ستایشه و مسئولان هم خوبه که مردم رو تعریف بکنن، ستایش بکنن، این خوبی های مردم رو ببینن و پیوسته این ثنای شایسته و ذکر خیر مردم رو بر زبان داشته باشن و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم. اون کسایی که سختی کشیدن، ناملایمات دیدن، زحمت‌ها رو متحمل شدن، اینها رو دائما مسئولان بشمارند و ذکر بکنن، به زبان بیارن، معلوم شه که اینها رو می‌بینن و به اینها توجه دارن. این رفتار سبب میشه که فإن کثرت الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرز الناکل ان شاء الله. اگر مسئولان کارهای خوب مردم رو پیوسته یاد کنن و ذکر از اونها داشته باشن، افراد شجاع رو با انگیزه تر و پر جنب و جوش تر میکنه و افرادی هم که سست و تنبل هستن اونها رو هم تحریک میکنه که در خدمات عمومی و مسائل کشوری مشارکت داشته باشن، ان شاء الله به خواست خدا. کلام حضرت امیر علیه السلام ادامه داره و بقیهش رو در بخش‌های دیگر خدمت شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی پرتو خورشید امامت، علی یتر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم، ثنایش نتوانم نتوانم.
امیر بیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند سخت‌ترین گناهان گناهی است که گناهکار به آن بی‌اعتنا باشد و آن را کوچک شمارد. با ذکر این حدیث گوهربار برنامه امروز منشور امیر را به پایان میبریم. تا هفته برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو. در پی فتوحات است.